اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلا سمیعی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام. اولف شولتز صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز شنبه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند تا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مذاکرات جدی انجام دهد. دفتر صدر اعظم آلمان با نشر اعلامیه گفته است که دو رهبر اروپایی خواستار آتش بس فوری و خروج قوای روسیه شدند. پوتین در جریان این صحبت تلفنی با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در مورد افزایش ارسال تسلیحات نظامی از سوی کشورهای غربی به اوکراین هشدار داد و افزود که این امر می تواند باعث تشدید تنش در منطقه گردد. در همین حال دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است که در این صحبت تلفنی هر دو رهبر کشورهای اروپایی از رئیس جمهور پوتین خواستند تا 2500 سرباز اوکراینی را که در شهر ماریوپول در فابریکه فولاد آفتوسال دستگیر شده اند و در قید سربازان روسی به سر می برند آزاد نمایند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین به رهبران آلمان و فرانسه گفت که مسکو آماده است تا راهی را برای فراهم کردن غلجات جستجو نماید و در ضمن پوتین خواستار لغو اعمال تحریم های کشورهای غرب شده است. رئیس جمهور پوتین گفته است که مشکلات در انتقال غلجات به مارکت های جهانی به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی و مالی کشورهای غربی به میان آمده است. در همین حال به گفته قصر کرملین، پوتین به رهبران اروپایی گفته است که روسیه آماده است تا زمینه تسهیلات انتقال غلجات اوکراین را بدون موانع از طریق بحیره سیاه مساعد نماید. تهاجم روسیه بر اوکراین و اعمال تحریم ها علیه روسیه از سوی کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلات در صادرات کود کیمیایی، گندم و سایر محصولات دیگر شده است. این وضعیت نگرانی ها از قحطی در سراسر جهان را نیز افزایش داده است. روسیه و اوکراین نزدیک به 30% گندم جهان را تامین می کنند. پس از ازدحام جمعیت در جریان یک مراسم خیریه در یک کلیسا در جنوب نایجیریا که در آن غذا توزیع می شد، بیش از 30 نفر کشته شدند. پلیس ایالت ریورز گفت که یک سازمان محلی در یک کلیسا در حال ارائه غذا و هدایایی برای افراد فقیر در پورت هارکورت بود که جمعیت از کنترل خارج شد و همه به جانب کلیسا هجوم بردند. نایجیریا در سالهای اخیر شاهد چندین حادثه مرگبار ازدحام جمعیت بر سر توزیع غذا بوده است. از جمله در برنامه تقسیم مواد غذایی اداره کمک رسانی در شمال ایالت برونو که در آن سال گذشته 7 زن زیر پا شد. ادامه اخبار. بر اثر باران شدیدی که برای روزها منطقه شهری رسویه مرکز ایالت شمال شرقی پرنامونکو در برزیل را آماج قرار داده است، دست کم 28 نفر کشته شدند. مرگبارترین رویداد در اوایل صبح شنبه زمانی رخ داد که 19 نفر در یک رانش بزرگ زمین در جامعه جاردن مونتی وردو جان باختند. 9 نفر دیگر در رانش زمین دیگری در یک شهر کوچک در عین ساعه کشته شدند. بارش شدید باران همچنین تقریبا 1000 نفر را و دلیل سیل و رانش زمین مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. اوایل ماه گذشته 14 نفر دیگر نیز بر اثر سیل و رانش زمین در ایالت ریو دی ژنرو کشته شدند. از آنجایی که اقلیم گرمتر آب بیشتر را در خود نگه می دارد، گرمایش جهانی خطر و شدت سیل ناشی از بارندگی شدید را افزایش می دهد. یک مطالعه جدید نشان می دهد که تقریبا تمامی شهرهای ساحلی جهان در حال فرونشست هستند. پژوهشگران 99 شهر ساحلی را مورد بررسی قرار دادند و داده های آنها که از آن است که همه آنها به سرعت در حال فرونشست هستند. این مطالعه نشان داده است که توسعه شهری و کاهش آبهای زیرزمینی فشار بر سطح زمین به سمت پایان وارد می کند. در بسیاری از این شهرهای ساحلی فرونشست زمین علاوه بر بالا رفتن سطح دریاها به خاطر گرمایش زمین خطر وقوع سیلاب ها را دوچندان کرده است. به گزارش مجله علمی دسکور، متوی استاد اقیانوسشناسی پوانتون رودایلند امریکا و نویسنده ارشد این مطالعه می گوید در هر جا که نگران افزایش سطح بحر هستید باید نگران فرونشست زمین نیز باشید. در حالی که فرونشست زمین در شرق آسیا رایج‌تر است، ولی آقای ویه و همکارانشان را در ایالات متحده، اروپا و استرالیا نیز مشاهده کردند. پژوهشگران فکر می‌کنند که علت اصلی فرونشست زمین در سراسر جهان کاهش آب‌های زیرزمینی است، ولی کاهش آب به تنهایی علت رضایت بخش به این مسئله نیست. پروژه‌های ساختمانی بزرگ اغلب باعث فشرده شدن خاک زیر خود می‌شوند و همینطور هنگام ساختمان سازی آب زیاد را با پمپ از زیر زمین استخراج می‌کنند. استخراج نفت و گاز نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل تسریع فرونشست زمین باشد. و تیم ریال مادرید در فینال لیگ قهرمانان اروپا در برابر لیورپول با نتیجه 1-0 پیروز شد و عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد. وینوسیوس جونیور در ساعت اول بازی اولین گل ریال را به دروازه لیورپول شد و تیبو کورتوا در مازبان ریال مادرید چندین دفعه خوب انجام داد تا لیورپول را که فصل را با 2 جام داخلی به پایان می رساند دفع کند. لیورپول فینال قبلی جام ملت‌های اروپا را برده بود که دو تیم در پاریس بازی کرده بودند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسن کووید 19 در ماه آینده میلادی برای حدود 5 میلیون نفر در افغانستان راه اندازی خواهد شد. سازمان جهانی صحت نیز گفته است که این کمپاین از طریق مراکز ثابت و تیم‌های سیار واکسن تطبیق خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفت که این کمپاین سراسری است و در 34 ولایت تطبیق خواهد شد که در نتیجه 4.5 تا 4.8 میلیون نفر واکسن کووید 19 دریافت خواهند کرد. بر اساس معلومات این وزارت 12 ولایت را سازمان جهانی صحت و 22 ولایت دیگر را صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف تحت پوشش این کمپاین قرار خواهند داد. همچنان این وزارت گفته است که این کمپاین در 4 ماه جون آغاز می شود و تا 1 ماه ادامه خواهد داشت. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان:
از زمان آمدن امارت اسلامی افغانستان تا فعلا حدود 4.6 میلیون هموطن ما واکسین گرفتن، به صورت عموم بالاتر از 8.5 میلیون هستند که فعلا هم واکسین میگیرن. انشالله در ماه پیش رو یک کمپاین سراسری واکسین ما برای خواهد انداختیم که در حدود 4.5 الی 4.8 میلیون هموطن ما در طول 1 ماه واکسین خواهد شدند.
اما آمار سازمان جهانی صحت از افرادی که در افغانستان واکسن کووید 19 را دریافت کردند کمتر از آمار وزارت صحت طالبان است. این سازمان درست پیش گفت که بیش از 6,118,000 نفر در سراسر افغانستان تا هفته 3 ماه می واکسن کووید 19 را دریافت کردند که از این جمله بیش از 4,758,000 نفر به گونه کامل و متباقی حداقل 1 بار واکسن شدند. معلومات این سازمان نشان می‌دهد که نزدیک به 53% واکسن شدگان مردان و بیش از 47% نیز زنان بودند. همچنان این سازمان در مورد تطبیق کمپاین واکسن کووید 19 گفته است:
این کمپاین از طریق 473 تیم سیار واکسیناسیون علاوه بر 559 سایت ثابت شامل شفاخانه‌های منطقه‌ای، ولایتی و ولسوالی و برخی از مراکز جامعه سلامت انجام خواهد شد.
وزارت صحت عامه گفته است که برای تطبیق واکسن کووید 19 بیش از 600 مرکز در کابل و ولایت فعالیت دارند که به گونه اوسط روزانه تا حدود 9000 نفر در این مراکز واکسن می‌شوند. قرار است که در کمپاین ماه جون واکسن‌های جانسون و جانسون آمریکایی و سینوفارم چینی تطبیق شود. سازمان جهانی صحت گفته است که بیش از 7 میلیون دوز واکسن برای راه اندازی این کمپاین در افغانستان موجود است. این در حال است که دکتر حشمت الله فیضی، مسئول بخش عاجل شفاخانه افغان ژاپن، از افزایش آمار مبتلایان بیماران کووید 19 در روزهای اخیر خبر داد. دکتر فیضی گفت:
همه روزا شاهد هستیم که مریضا در شفاخانه ما زیاد مراجعه میکنن. در بخش های کووید 19 فعلا نیاز بر کمک های مالی وجود داره، خصوصا که ماشین اومیکرون یک نوع جدید از کووید 19 است. به خاطر تشخیص ازی ما کدام ماشین خاص در افغانستان نداریم و به خاطر تشخیص ما نیاز به ماشین جنس سکونسر داریم و کیت های تشخیصی داریم. احراز علائم کووید 19 نزد ما در مریض شفاخانه مراجعه میکنند و بعد از تست مناطیساش منفی باشه و اینا، مریض به ای که تستشان منفی با خواهم فامیل و اینا به مشترک زندگی میکنند، گویا تستشان منفی است. آنان که او اومیکرون است تستشان باید تست مثبت باشه و بخاطر اینکه کیت های تشخیصشان وجود نداره، این باعث میشه که واقعاتشان دیگه هم زیاد شود.
نخستین واقعه مثبت کووید 19 در افغانستان در 24 فوریه 2020 در هرات ثبت شد. بر بنیاد آمار سازمان جهانی صحت، از آن زمان تا اکنون نزدیک به 180 هزار واقعه مثبت و حدود 7700 مرگ ناشی از این بیماری در این کشور ثبت شده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
میشل بچلر، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در حال انجام یک سفر 6 روزه از چین است که شامل توقف در سینکیانگ می شود، منطقه دورافتاده در شمال غرب چین که در آن دولت چین به نقص حقوق بشر و نسل کشی علیه اویغورها و سایر گروه های اقلیت قومی متهم شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. بشر در جریان سخنرانیش در مؤسسه حقوق بشر گوانژو در چین همچنین تاکید کرد که امیدوار است چین با قطعنامه 48 سازمان ملل متحد بپیوندد که حق داشتن یک محیط امن، پاک، سالم و پایدار را به عنوان حق مسلمه از حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً در قطعنامه 48 محیط زیست پاک، سالم و پایدار را به عنوان یکی از حقوق جهانی بشر به رسمیت شناخته است. بیش از 150 کشور در حال حاضر حق داشتن محیط زیست سالم را به رسمیت می‌شناسند و از آن محافظت می‌کنند. امیدوارم چین نیز به این گروه بپیوندد.
بشر در حال انجام یک سفر 6 روزه از چین است که شامل توقف در سینکیانگ می‌شود، منطقه دورافتاده در شمال غرب چین که در آن دولت چین به نقص حقوق بشر و نسل‌کشی علیه اویغورها و سایر گروه‌های اقلیت قومی متهم شده است.
امروز میخواهم بر روی 3 موضوع اصلی حقوق بشری که جهان با آن مواجه است تمرکز کنم. چین به عنوان عضو دائمی شورای امنیت، دومین کمک کننده بزرگ بودجه حفظ صلح سازمان ملل و یک کشور عمده کمک کننده نیرو، میتواند نقش مهمی را ایفا کند. چین نقش مهمی در گفتگوهای چند جانبه برای کمک به ایجاد پیشرفت معنادار در زمینه‌های مذکور دارد.
سفر او توسط ایالات متحده و دیگران مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا این مقامات فکر میکنند چین دسترسی به افرادی که میتوانند با کمیشنر عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد صحبت کنند را محدود میکند و سفر وی از سوی چین مدیریت میشود و از آن برای اهداف تبلیغاتی استفاده خواهد شد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بزرگترین لابی اسلحه آمریکا روز جمعه کنفرانس سالانه خود را در تکساس در 500 کیلومتری مکتب ابتدایی افتتاح کرد که در آنجا 19 کودک و 2 بزرگسال توسط یک مرد نوجوان مسلح کشته شدند. اسکات استنز، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی را از هیوستن ایالت تکساس ترتیب داده که جزئیات آن را عبدالواجد عادل با توجه می‌رساند.
سازمان دهندگان می گویند که بیش از 500 عضو انجمن ملی حمل سلاح برای شرکت در این گرد همایی ثبت نام کردند. با درخواست مقامات محلی برای بررسی تعویق پس از گلوله‌باری در مکتب در یووالد، این کنوانسیون طبق برنامه با مدیر عامل شرکت واین لیپیری آغاز شد که گفت همه اعضای انجمن ملی سلاح در ماتم هستند.
We are with this community and all of America in prayer. NRA members are parents.
ما با مردم این محل و تمام امریکا در حال دعا هستیم. اعضای انجمن همه پدران و مادران هستند. ما پسران، دختران و عزیزان داریم. این فجایع باعث درد غم‌انگیز و غیر قابل تصور می شود که در حال حاضر بسیاری مجبور به تحمل آن هستند. این درست نیست و هرگز نباید دوباره تکرار شود.
پس از این گلوله باری، رئیس جمهور جو بایدن خواستار قوانین سختگیرانه تر اسلحه شد تا اطمینان حاصل شود که تیراندازی در مکاتب دیگر تکرار نمی شود.
تولید کنندگان اسلحه دو دهه را صرف بازاریابی شدید سلاح‌های تهاجمی کردند که بیشترین سود را برای آنان به همراه دارد. به خاطر خدا، ما باید شجاعت ایستادگی در مقابل این صنعت را داشته باشیم.
رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در کنوانسیون انجمن حمل سلاح گفت وقتی بایدن لابی اسلحه را مقصر می داند، در مورد امریکایی های مانند آنها صحبت می کند.
این لفاظی بسیار تفرقه انگیز و خطرناک است و مهمتر از همه اشتباه است. جای در سیاست ما ندارد. مانند همیشه در پی این فجایع سیاست های مختلف کنترل اسلحه که توسط جناح چپ انجام می شود هیچ کار برای جلوگیری از وحشت انجام نمی دهد.
از جمله سیاست های کنترل اسلحه مورد بس، بازگشت به ممنوعیت سلاح های تهاجمی مانند تفنگ مورد استفاده در یووالد است. تد کروز سناتور تگزاس در این اجتماع گفت که دموکرات های کانگرس در تلاش هستند از تیراندازی در مکاتب برای منافع سیاسی سوء استفاده کنند.
It's far easier to slander one's political adversaries and to demand that responsible citizens forfeit.
تهمت زدن به مخالفان سیاسی خود و تقاضا شهروندان با مسئولیت برای از دست دادن حقوق قانونی خود بسیار آسان‌تر از بررسی بیماری فرهنگی است که موجب اعمال شرارت ناگفتنی شده است. ناراحت کننده است که سوال شود چرا ناامیدی، انزوا و نفرت خشونت آمیز به اینقدر در امریکا رایج شده است؟
در خارج از سالون اجتماع، رئیس مرکز صلح و عدالت هیوستون بیل کراسیر گفت که انجمن ملی حمل سلاح نباید حضور می داشت.
I'm insulted that we open up our city and welcome these people who
و من توهین می شود که ما شهرمان را برای آنها باز می کنیم و از این افراد استقبال می کنیم که برای تولید کنندگان اسلحه و سیاستمدارانی که مقامات منتخبند وجوه مالی فراهم شود، در حالی که بیشتر از ما وابسته به آنها هستند.
کنوانسیون 14 ایکر از ساحه سالون نمایشگاه را برای نمایش اسلحه و تجهیزات آماده می کند و شامل محفل توجیهی است که استراتژی های حمایت از نامزدهای طرفدار اسلحه در انتخابات میاندورهی ماه نوامبر را تبلیغ می کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
وزیر خارجه فنلند میگوید بحث برای حل اختلاف با ترکیه در مورد عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو ادامه دارد. در همین حال وزارت دفاع روسیه ادعا میکند که یک شهر را در شرق اوکراین تصرف کرده است، اما پنتاگون با تایید پیشرفت تدریجی روسیه در شرق اوکراین میگوید که رئیس جمهور پوتین در به دست آوردن اهداف استراتژیکش در اوکراین پیشرفت اندکی داشته است. شرح بیشتر در این گزارش از همکارم مومن واحدی.
وزیر خارجه فنلند پس از دیدارش با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه در واشنگتن گفت بسیار مهم است که اختلاف ترکیه در مورد عضویت فنلند با پیمان ناتو پیش از اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که قرار است در اواخر ماه جون در مادرید برگزار شود حل گردد.
هیئت‌های فنلند و سویدن به روز چهارشنبه با مقامات ترکی ملاقات کردند. بحث‌های طولانی صورت گرفت و توافق صورت گرفت که این نوع گفتگوها دوام یابد. مشکلات که در مورد عضویت کشورهای ما در ناتو با ترکیه به وجود آمده، من فکر میکنم که حل شده میتواند و بسیار مهم است که قبل از نشست سران ناتو در آخر ماه جون ما به نتیجه برسیم.
در همین حال وزارت دفاع روسیه به روز شنبه گفت که کنترل کامل شهر لیمن در شرق اوکراین را به دست آورده است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت این شهر در نتیجه عملیات مشترک قطعات ملیشه‌های مردمی جمهوریت خلق دونتسک و نیروهای مسلح روسیه به تصرف آنان درآمده است.
در نتیجه عملیات مشترک قطعات ملیشه‌های مردمی جمهوریت خلق دونتسک و قوای مسلح روسیه شهر کرسنایی لیمن به طور کامل از وجود ملیگرایان اوکراینی آزاد شد. در طی 24 ساعت منطقه خرسن و نیروهای دافع هوایی روسیه یک هلیکوپتر می-8 اوکراین را در ساحه خارکیف سرنگون کرده است.
این ادعاهای روسیه تا اکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از سوی هم در حالی که جنگ شدید در شرق اوکراین جریان دارد و نیروهای روسی ادعای پیشروی دارند، مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در به دست آوردن اهداف استراتژیک خود در شرق اوکراین ناکام مانده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا که به روز جمعه در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت بر اساس ارزیابی آنان روسیه یک سلسله پیشرفت‌های تدریجی در منطقه دونباس داشته است.
ارزیابی ما این است که نیروهای روسی به یک سلسله پیشرفت‌های تدریجی در منطقه دونباس ادامه می‌دهند. البته این پیشرفت‌ها بسیار بزرگ نیست. آنها با مقاومت شدید اوکراینی‌ها مواجه هستند. به همین خاطر من روی این موضوع که حال بسیار دیر است تا با اوکراینی‌ها تجهیزات بیشتر فراهم کرد، تبصره نمی‌کنم. خاطر اینکه آنان در جنگ بسیار فعال هستند و روس‌ها را به عقب راندند. در سایه خارکیف آنان به راندن روس‌ها ادامه می‌دهند. منظورم این است که آنان به عملیات تعرضی نیز دست می‌زنند.
از جانب دیگر صدها تن از شهروندان لیتوانیا با پول خودشان میخواهند برای اوکراین یک درون جنگی پیشرفته بخرند. آنان این کار را به خاطر نشان دادن حمایتشان از اوکراین در برابر تهاجم روسیه انجام میدهند. در کمپاین جمع‌آوری اعانه که از طریق اینترنت راه اندازی شده است، در ظرف 3 روز 3.2 میلیون دلار از جمع 5 میلیون یورو که برای خرید درون نیاز است جمع‌آوری شده است. درون‌های جنگی بر ضد نیروهای روسی و متحدین آنان در سوریه و لیبیا بسیار مؤثر واقع شده است. قرار است وزارت دفاع لیتوانیا اسناد خرید این درون جنگی ترکی را هفته آینده امضا کند. اوکراین تا اکنون بیش از 20 درون جنگی موسوم به بایراکتار ساخت شرکت بیکار ترکیه را خریداری کرده است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این میتوانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در این بخش برنامه توجه شما را به مصاحبه همکارم نجیبه خلیل با حمیدالله مفید، تحلیلگر مسائل سیاسی، در ارتباط به آخرین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ارتباط به وضعیت جاری در افغانستان جلب می کنم. ریچارد بنت در پایان سفر 11 روزه‌اش به افغانستان ابراز نگرانی کرد که بسیاری از سیاست‌ها و انگیزه‌های مقامات حاکم برای کنترل مطلق تأثیر تجمعی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر دارد و جامعه‌ای را ایجاد می کند که با ایجاد ترس اداره می شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
گروه داعش مسئولیت یک عده از حملات اخیر به عهده گرفت، اما طالبان میگن که داعش در افغانستان پایگاه ندارن و میگن حملات داعش نیست. اگر داعش نیست پس کیست به نظر شما؟
بخوام ادعا کنم که کسی از به نام عاصم الدخلاوی پژوهشگر و دانشمنده که در مورد طالبان و در مورد جهاد در افغانستان کتاب مشهورش به نام هیدرای جهادیسم منشأ گسترش و دفاع از یک خطر جهانی که در سال 2020 به چاپ رسانده، یادآور میشه که داعش در افغانستان از سال 2014 به نام داعش خراسان پدیدار شد و این گروه تا سال 2019 توانایی زیاد داشتن که یک بخش زیاد از آستانهای ولایات شرقی افغانستان را در اختیار بگیرد. به اساس گزارش و روایتی که کسی به نام امیر رعنا مدیر جایی کنسی پاکستانی به نام پوجوش های سال انجام داده، به این باور است پس از تحقیقاتی که انجام داده می نویسته که انفجارات و ترکش هایی که در سیر ترکشی که در مکتب عبدالرحیم شهید و همچنان در یک مکتب انگلیسی زبان در غرب و باختر کابل انجام شد کار داعش. چرا؟ زیرا تمام وسایل انفجاری که یا ترکشی که در این انفجارات به کار برده شده ساخت داعش است. نوعیت استفاده از وسایلش، شکل استفاده، تمام مسئولیت به داعش است. پس با همچنان من معتقد هستم که دو انفجار اخیری که روز جمعه در پنایه پنج در دوازده آستانه ولایت مزار شریف افغانستان و همچنان در مکتب زکریاب در کابل انجام شده کار داعش است. داعش در افغانستان وجود دارد و باعث یک نیروی مخالف طالبان که مخالفت با طالبان دارد تمام این ترکش‌ها و این انفجارات انجام بود.
یکی از موضوعاتی که طالبان در ابتدای حکومت داریشان من حیث دستاورد اعلان کردن برقراری امنیت بود، اما با افزایش نارامی ها و حملات آیا به نظر شما طالبان قادر به مقابله و جلوگیری از این حملات خواهد بودند؟
به هیچ وجه طالبان به نیروی بسیار کم تقریبا 4 تا 5 هزار نفری به اساس سازشی که به میان آمده بود داخل کابل شده. توانایی نیروهای جنگی از اونها به هیچ وجه از 25 هزار نفر افزود نیست. با ایجاد نیروهای مختلف رسمی در داخل کشور از جمله جبهه مقاومت پنجشیر، نیروهایی که در بغلان، نیروهایی که در بدخشان و در گل خواست کشور می جنگن، اینا یک نیرو هستند. داعش نیروی دوم است. به اساس گزارش آقای شبخانی رئیس به اصطلاح مسئول اداره امنیت ایران که در گزارش دیروز شورای منطقوی صلح که در تاجیکستان داشته بود یادآور شد که ما اسناد بلد داریم به گروه های توریستی جدید در داخل افغانستان سازماندهی شده و از جانب کشورهای کدام کشور را نگرفت بخش و بسیار رانده و سازماندهی شده. این خودش بنگرتی است که در افغانستان با یک رقم تک زبانی، تک قومی و تک اندیشوی طالبان نمیتوانند به هیچ وجه در افغانستان دوام بیارند. نیروهای مخالف از اینها زیاد شده، نیروهایی که سازماندهیشان جدید مثلا سازماندهی نشست که در انقره انجام شد در ترکیه و در اونجا اغلب مخالفان رژیم طالبان که هم جمع شدن یک نیرو، نیروی مقاومت داخل کشور دو نیرو، نیروهای مسلح مختلف دولت پیشین، اینا همش عواملی هستند که به هیچ وجه توانایی قادر طالبان توانایی و قدرت مهار کردن از اینا را ندارند. با وجود از این که کشور در طرف بدبخترین جبهه های دیگه بر پیش خاطر
آخر
موضوع طالبان توانایی سازمانی هم ندارند. بحران مالی طالبان یک بخش بسیار بزرگ کشور است که باید با آن توجه کرد.
با چنین حالات آینده افغانستان تحت زعامت طالبان شما چه قسم میبینین؟
من میاندیشم که با گسترش مخالفین جدید در اطراف کابل افغانستان و گسترش جنگ نیرومند شدن نیروهای داعش و نیروهای مسلح جدیدی که در داخل افغانستان میشن، حتی امکان آمدن فاطمیون نیز مطرح است. اگر عملات داعش ادامه پیدا کنه و فکر نمی کنم که فاطمیون آرام بشین، اونا هم میان در مناطقی که شیعه‌نشین کشور هستن و سلام میشن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.